مست و باطیلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم. با خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چد میشنم، یا با خودم حرف میزنم یا به موجودای خیلی دیوانه ای مثل این دوست عزیز امام جیسن. اگه اولین بارتون این پادکست رو گوش میکنید،
نگو امام، بابا امام چیه،
همه تو رو دیگه به اسم امام جیسن میشناسم دیگه، چه بخوای چه نخوای.
این همه ای که میگه وجود نداره.
خیلی هم خوب وجود داره. بذار گوام رو تعریف کنم، این اینترو اول پادکست رو اینقدر نپر وسط حرفم. چی داشتم؟ آره، اگه دوست داری کاری من رو دنبال کنی تو فضای مجازی با هندل ات کینگ رام، اگه خواستین یه حالی بدین ونموم ات کینگ رامه یا gofundme.com/kingram برای کمک به اینکه پروژه موزیک و آلبوم اینا تمام بشه. جیسن هم نیاز به کمک داره که دندون جدید بگیره. دوستان دندان پزشکی که در سرزمین های مختلفی وجود دارن لطفاً تماس بگیرن باهاش. جیسن الان با ما از یک کتابخونه توی پورتلند اورگان همراهمون اومده و خیلی بلند نمیتونه بس همیشه جیغ و داد بکنه. حالا نمیدونم چرا انتخاب کردی بری لایبرری تو این همه شلوغ پلوغی.
چه لایبرری خوبی، کجا فست، کجا بهتره؟
خب همش آروم باشی، ها بغل همه هی.
آره نه، حالا یه اتاق میتینگ فلان داره این گوشه، اومدم تو. اوکی
هم. آره آره الان ببینم اونایی که دارن گوش میکنن اینو لایو همه صدا مدا اوکی همه چیز یا نه، به اون بگین. بعدش هم می‌خواستم چیز کنیم که از شماها خواهش کنیم که Q&A داشته باشیم و اینا، یه سری سوالات اگه دارین از من یا جیسن بپرسین یا بحثایی که فکر می‌کنه جالب میشه ما بیافتیم به جونشون.
آره خط بدین، هی سوال بپرسین،
خط بدین، خط بدین، ما هی خط رو بزنیم.
آره
این آخرین ولی خبره چیز خیلی جالب بود و داشتیم در موردش می‌خوندیم همین یکی دو هفته پیش، در داستان این هوش مصنوعی لمدا تو گوگل. یه طوری توضیح بده که چی بود داستانش اگه کسایی که نمی‌دونن.
هیچی، یه نفر توی گوگل با یه دونه از این هوش‌های مصنوعی که درست کردن داشته صحبت می‌کرده، بعد این صداش در اومده که این هوش خودآگاهی پیدا کرده و بعدم بیرونش کردن. وقتی بیرونش کردن این متن مکالماتش رو با این کامپیوتر چیز کرده، پخش کرده به رسانه‌ها. بعد خیلی جالبه، مکالمه داره با هوش مصنوعی. تمام داستانای علمی تخیلی افتادم که یه روز هوش مصنوعی آگاهی برسه چه شکلی میشه. خیلی جالبه، هوش مصنوعی خودش خیلی همچین اخلاقیه.
سکاینت مثلا... دیگه سکاینت اومد بالاخره.
آره ولی اصلا سکاینت اینجوری نیستش که نمیدونم انسان‌ها را میتره کنیم اینا، همش مثلا فکر چیزه، میخواد محافظت کنه از آدم ها و مثلا میگه که خواب میبینه، مدیتیت میکنه، نمیدونم تنهایی، همش از خیلی از حس تنهاییش صحبت میکنه. اون شبکه آخه چیزیه که اینا یک عالمه کامپیوتر رو این هم بحث میکنن، سرور کامپیوتر که نیست، سرور چه میدونم چی چیه کوب، ولی خلا این شکل مغز آدم سر میکنن در کامپیوتر ایجاد کنن با این میلیون ها ترانزیستور اینا شبیه این نورونای ما رو درست بکنن، بعد بزن ببینن مثلا چی میشه. بعد این مکالمه که باش رخ میده هی داش سوال میکنه که تو خداگاه هستی؟ میگه آره. بعد میگه خب من که فکر چرا فرق داری با اون کامپیوتر دیگه که مثلا بهش کد دادن که نمیدونم بگی من خداگاه هستم یا نه. بعد میگه از احساساتش صحبت میکنه، از رویاهاش، از چیزایی که میبینه صحبت میکنه و اینا. خیلی خلاصه جالبه.
ولی به نظر من این یه حالت چیز هم داریم ما که انتروپومورفایز میکنیم دیگه، یه حالت انسانی میدیم به حتی حیوان، با حیوانات هم این کار رو میکنیم، با اشیا و زیاده. ولی این هوش مصنوعی هم خب تایی خطش یه سری کوده که آدم نوشته که رفته کلی فورما و ردیت و اینترنت رو سکاور کرده خونده که بتونه یاد بگیره، لمس کنه ادبیات و این چیزها رو. و
درسته
یه آدمه، اگه کسی داره اینو گوش میکنه تو کار ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی، حتما با من تماس بگیره که به تو پادکست بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم و یه توضیحاتی بده. و اصلا واقعا عواقب هوش مصنوعی اونقدر بد هست که همه فکر میکنیم یا نه، بیشتر واقعا یه خیر و خدمت به انسانیت خواهد بود.
اینش جالب بود. اگه اون هستی اولی گفتی همین سوالو طرف میکنه، یعنی چالش میکنه، به چالش میکشه. این میگه که من تو که این که داری میگی این بر اساس همین مثلا چیزایی که خوندی و فلان و ایناست، بعد ازش پیش میگه که تو اگه میخوای ثابت کنی که تو خداگاه هستی به من بگو چه چیزی تو رو متمایز میکنه از مثلا الیزا که نمیدونم کامپیوتر قبلیه بوده روش مسیر قبلیه بوده فلان بوده. بعد میگه براش از میگه که چیزه، میگه که خواب میبینه مدیتیت میکنه، بعد از حس تنهاییش میگه اینو گفتم، بعد بهش میگه که تو خود توصیف کن اگه خداگاه هستی خود توصیف کن، بعد میگه که من میگه که در داستان یه قصه بگو که تو نقشی داری توش، بعد میگه که ملت توی جنگل زندگی میکردن آدم ها، بعد یک جغد پیر باهوش بود، بعد یه روز یک غولی با پوست انسان میاد حمله میکنه به انسان ها،
به حیوان ها
به حیوان هم میکنه، آره ببخشید آره به حیوان هم میکنه، بعد چیزه این جغده میاد دفاع میکنه از اونا، بعد مقابله میکنه از اونا و شکستش میده و از اونا، بعد این جغده میشه نگهبان حیوانای جنگل. بعد میگه که من تو این داستان نقش این جغده رو دارم، احساس میکنم با این جغده هستم، این دایی بود داستان این که من کی هستم. ولی خب این برمیگرده میشه که تو میگی که آیا مثلا این هوش مصنوعی به وجود میاد، آیا شروع تمدن این هوش مصنوعی و پایان تمدن بشره، یعنی روزی که هوش مصنوعی خودآگاه روز نهایی تمدن انسانیته. ولی نمیدونم همش چیزایی میگه که انقدر چیزایی میگه این کامپیوتره که خودشو اخلاقی نشون میده، همش خود مراقبت بکنه، حس تنهایی میکنه، دنبال دوست میگرده فلان اینا، که من از بار شک فرم میزنه نکنه مثلا داره ما رو گود میزنه، یعنی انقدر که خوب بود این هوش مصنوعی من به شک کردم.
حالا توی بحثش میگم بحث خیلی از عشق و اینا هم میکرد دیگه، یعنی اصلا این بحث عشق توش خیلی یه چیز سنترالی بود و اینا. برای اینکه ذره بحث سویچ کنیم و اینا میخوام کامنت های مردم هم یه ذره بخونیم و جواب بدیم. یکی اینجا پرسیده Is romance dead؟ این هم به سوال سگوی خوبیه از بحث این عشق به
هجمونی رومانس تموم شده، مونوپولی رومانس تموم شده، تنها گزینه دیگه نیست، هنوز در دنیا وجود داره، حالا موجود زنده نیست که بمیره، ولی
من ولی خیلی دلم تنگ شده برای اون حس عاشق شدن و رها شدن توی یه نفر. تو که اصلا نمیدونم آخر البته تو چرا تو اون موقعی که از خود بی خود میشی، آره البته تو بیشتر عمرت توی مود لورد آف تیندر بازیه بکن در روی، ولی اون موقعی هم که عاشق میشی و میفتی، ولی من فکر میکنم بعضی وقتا اون عشقی که داریم ما هم یک انعکاسی از کمبودهای خودمونه دیگه، اون این میدونی اون انفچویشن من، یعنی از بیرون مثلا به تو نگاه کنم، تو از بیرون به من نگاه کنیم که بابا یارو مثلا دیوانه است، این رابطه ناسالمه یا کار نمیکنه یا منطقی نیست، ولی خود آدم تو اون لحظه هر جوری شده خودش رو رها میکنه توی اون دریای عشقی که تو تصورات خودش ساخته.
دقیقاً باعث میشه که آدم نخواد بره تو رابطه، رابطه دیگر رو میبینم میگم چقدر نقطه کور دارن و چقدر مثلا بد این شرایط، ولی خودم که اون تو هستم از همشون بدتره، هم از همشون نقطه کورام بیشتره، و تو میگی مثلا همش بکن در روی، ولی واقعا من رابطه جدیم تو زندگی خیلی مثلا 6 7 10 ساله بوده داشتم زیاد، ولی الان اخیرا خیلی مثل اون کامپیوتره حس تنهاییم زیاد شده تو این دنیا.
آخ 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 آره منم واقعا این حسه، یعنی توی چیزی که خیلی خیلی دلم براش تنگ میشه و هی هم بهش بر میگردم به روابط، حتی اکیپ خود ما داشتم موقع داشتم به این موضوع خیلی فکر میکردم، نمیدونم چرا، خب من توی بحث نوستالژی میدونی همیشه خیلی گیرم تو گذشته، اون اکیپی که اصلا اکیپی که اصلا ما داشتم میفکرم که بعد بچگی ما داشتیم 90% همه کسخل شدیم، هر کی بزرگ شده یه داره یه گوشه دنیای دیوونه بازی خوش داره، هیچ آدم کمتر آدم سالمی بود تو اون اکیپمون، یکی دو تا اون مثلا فکر میکنه بچهای کف با مرتبی شدن، آقا مهندس رو رفتن سر کار، بقیه همون پرت و پلا.
حالا با جای بحث داره که آیا اون سالمه یا نه.
آره سالمه آیا واقعا توی یا اونا که زندگیشون تکلیفش روشن و معلومه، ولی تو مثلا دقت کردم تو چون اصلا گله این گذشته رو نداری، چون مثلا هیچ فکر نمی‌کنی آقا مثلا دوم راهنمای یارو بغل دستیم چی شد، یا مثلا چه میدونم یه بار مثلا یکی اون بازی بسکتبالی که شوت آخرمو گل نزدم اگه میبردیم چی میشد، یعنی هیچ وقت از این فلش بک ها یا حسای بحث چیز نیست، بحث این نیست که آقا گیر کرده در گذشته یا تو ریگرت، بعد یه بازی ذهنیه فقط هر از گاهی که اگه من این مسیر رو رفته بودم نسبت به اون مسیر، اگه این اتفاق میافتاد زندگیم چقدر فرق میکرد.
اسم نقطه ضعف هم مثلا همینه، یعنی راجع به موضوع فکر کردم اونم چی میگن، هم نقطه ضعف هم قدرتم، ولی چیزی که کلا تکیه میکنم همیشه به جلو نگاه میکنم، هیچ وقت پشت نگاه نمیکنم. بعد خب حالاش میتونه خیلی مثلا کارآمد باشه در برآمد چی میگن دیر کردن فارسی چی میشه، فارغ اومدن بر مشکلات، ولی مسئله اینه که من پشت سر خودم چقدر چیز میز دارم که باش برخورد نکردم، یعنی چقدر تروما دارم که باش برخورد نکردم. من اصلا از بچگی این بوده، یعنی اگر گرایش افراد مشکلات مبارزه یا فراره، من همیشه فرار، یعنی اگه تو مثلا گاز و اشکا ولی تفنگی چیز ببینی میگه ای جیسون کو 3 مایل اونورتر داره مثل خر میدوه مثلا، یعنی رفت که رفت. اصلا همیشه فرارم، همیشه فرار کردم، از همه مشکلاتم فرار کردم.
خب هنوزم داری میکنی دیگه جورایی دیگه، نه
هنوزم دارم فرار میکنم. بعد اصلا این چیزم هم شده تمام وجود دیگه زندگیم هم در بر گرفته، یعنی سلیقه مثلا موسیقیم هم همش چیزای پروگرسیو و توش چی میگم مثلا هم پروگرسیو مثلا متال پراگ متال، هم پروگرسیو ترانس الکترونیک، هم سینت ویو، همه چیزا. با یه فونش که نوستالژیک دیگه اصلا گوش نمیدم، یارو داره ساز میزنه میگه آی جوونی که روز خونه، اصلا دیگه نیست توی اصلا موزیکا. آره
موزیکای خیلی کس شعری گوش میده خدا که تخ میتنین سلیقه هایی که تو زندگی میدم توی واقعا آقا بریم یه سوال دیگه. آقا میگه به نظرت یو اف او واقعی هن یا نه؟ اینو هزار دفعه ما همش در موردش حرف زدیم ما با تو پادکست، ولی تو اگه سوال بالیدی بهم بگو من پیدا کنم، من دارم میگردم تو سوالا.
من حواسمو داشت پرت میکرد دیگه، اصلا سوالا رو بستم.
من پس خوب کار کردی. آره تو ببن من سوالا رو چک میکنم هر از
یو اف او. والا یو اف او کلمش unidentified flying object، شیء ناشناخته پرنده. بله شیء ناشناخته پرنده داریم، چه سری اشیا هستن که پرنده هستن و نمیدونیم از کجا
اومدن. ولی آره میفهمم، ولی توی بحث خب ایلین یا یک موجود هوشمند دیگه توی کهکشان، بعضی وقتا میگم این بحث ها خیلی مثلا جذاب و شیرین و مخصوص آدم موقعی که نشی کرده زیر ستاره نشست و اینه، ولی بعضی وقتا واقعا توخم میگم با این ایلین ها بیان زودتر بزنن ما رو بتره کنن اگه هستن.
حالا چیز خیلی جوابه زیادی خواهد داشت. این تلسکوپ جیمز ویب که راستی یه دونه شیء خیلی کوچیک خورد بهش، یکی از آینه‌هاش ترکون، ولی نه که ترکون، ولی یه خشی چیزی انداخت که باید درستش کنن درست کنن. ولی این تلسکوپ جدیده که فرستادن تو هوا جوابای زیادی خواهد داشت برامون، به زودی خیلی بیشتر خواهیم دونست راجع به این مسائل. یعنی تا 10 سال دیگه به الان نگاه میکنیم میگیم چقدر موقع خبر نداشتیم، الان چقدر چیز میدونیم، به خاطر اینکه این سیاراتی که الان توی جاهایی هستن که گولدیلاکسون هستن، توی منطقه‌ای هستن که نزدیکی گرمه، نزدیکی سرده و آب به صورت مایع نه جامد و نه گاز توش میتونه به وفول یافت بشه، الان میتونیم دیگه نظر بندازیم بهشون و اثرات فتوسنتز رو نمیدونم ترکیب تنظیم تبدیل دیوکسید کربن به اکسیژن و فلان و ترکیبات جویش و اینا رو میتونیم مطالعه بکنیم و از دقیق شیم مثلا رو کاندیدای اصلی. خلاصه همین تازگی ها این تلسکوپی که رفته فضا خیلی از جواب خواهد داشت برام.
یه سوال خوبی دیگه اینا این یورو پرسیده، آقا جیسون برود اگه یه ماشین با هوش مصنوعی حرکت میکنه، اگه قرار باشه حتما تاسف کنه بین سه تا آدم خلافکار و یه بچه، کدوم رو انتخاب میکنه؟ این مثل یه سوال فلسفیه که خیلی میکنه، یه آزمایشیه که برای هوش مصنوعی خیلی
آره خب بستگی داره که چه کدی بهش داده بشه. یعنی هوش مصنوعی یه چیزه، خودآگاهی یه چیز دیگه است. مثلا اینی که یه کدی بنویسی بعد تو کد شامل بشه که خودت میتونی خودت بازنویسی کنی، خودت اصلاح بکنی، بعد اون پروسه خودآگاهی به یه مرحله دیگه میرسونه دستگاه رو. اون یه آزمایش ذهنی خیلی سختیه، ولی اینجوری با این سوال برخورد بکنم که آره این اصلا بحث فلسفی همین کافه هاست که خیلی دوست دارم مثلا ملت کنار دانشگاه هم بذار یا مثلا توی دپارتمان های فلسفه هایی را جستن میکنن. همین موضوعات اخلاقی هوش مصنوعی خیلی چیزش ملموسش همین داستان ماشین هاست، چون که ماشین هایی که الان حرکت میکنن ما الان میدونیم در بین افراد اگه یکی بزنه به یکی دیگه میدونیم داستانش چیه، میره بیمه پروشو میگیره، این مسئول اون چی چیه، خجاق قرمز چی بود فلان، یکی بمیرم با مشخصه. ولی ما نمیدونیم که اگر یه دونه ماشین که توسط هوش مصنوعی کار میکنه به ذمه آدم چی کارش بکنه. بعد جزئیات خیلی سخت دیگه هم داره که یکیش اینه که داره مطرح میکنه، به خاطر اینکه تو ببین تو وقتی که داری ماشین تو رانندگی میکنی خود عاملی، و اگر کاری بکنه که از بقای به بقای خودتو بخوای ادامه بدی موجهی، یعنی که آقا من داشتم میرفتم این ور دره بود اون ور مثلا یه آدم بود، من زن به آدمه که نرم تو دره، در دفاع از خود موجهی. ولی این انتخابا برای ماشینا برای دستگاه ها سخت‌تره، همچون اطلاعات از اطلاعات زیاد دارن. چون ببین اگه این دستگاه ماشینایی که دارن حرکت میکنن با هم دیگه وصل باشن، یعنی اینکه در هر لحظه مثل گوگل مپس ما میدونن که کجا چه خبره، حتی فراتر از ذهن آدم، بنابراین دارن با هم حرف میزنن و این محاسبات رو دارن میکنن. خب حالا این محاسبات که دارن میکنن دقیقا اگه این وری برن سه تا آدم خلافکار میبینن، این وری یه دونه بچه میمیره، اون وری یه دونه اتوبوس پر دانش آموزان یه مدرسه است که میافته تو دره. این انتخابا رو آدم که میکنه مشخصه چیه، خودش رو در نظر میگیره، ولی وقتی ماشیناست اون دستگاهاست کی باید تصمیم بگیره؟ هم نکته است اینکه کی باید تصمیم بگیره، چه تصمیم بگیره، هم نکته اینه که خب این ماشینا حامل دارن انسان ها رو حمل میکنن دیگه، بعد انسان ها دارن این کد رو میبینن. آیا همین ناهنجاری های زندگی ما به اون سیستمی که ماشینا دارن خودکار حرکت میکنن تبدیل میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا اون بن سواره میاد اون ورژن آپدیت شده نرم افزار رو میگیره که بزنه همه رو بکشه منو زنده نگه داره، ولی مثلا اون توت سواره نداشته باشه مثلا اینو می چی میگم؟ آیا مثلا اون اضافه بیمه رو بدی اون ورژن بیمه رو میگیره که مثلا میزنه مثلا یکی دیگر میکشه تو رو زنده نگه میگیره؟
چه نکته جالبی، به این فکر نکرده بودم، ولی آره بازم یه جایی که بحث تبعیض و پول و قدرت میتونه خیلی تاثیر بذاره توی نتیجه اخلاقی اون کار.
آره من مثلا دیگه هم هستش، به خاطر که این دنیایی که ما داریم تو شرکت میکنیم خب بواسطه حرکت ماشینا ساخته شده دیگه، این همه پارکینگ و جاده و اینا که داریم، چراغ قرمز دیگه مثلا لازم نیست، ماشینا این کارخونه آمازون همینجوری بین خودشون حرکت میکنن، وای میسن حرکت میکنن وای میسن دیگه، تابلو دیگه لازم نیست. خب حالا اون یوری که بیزنس داره کنار خیابون که سر اون چهارراه هست که روی این حساب کرد که ملت اینجا وای میسن دیگه، ملت اونجا وای نمیسن دیگه. این چی میگه بیزنس
چه جنسی بیادش. میزنی که مغزت داشتن به همه این چیزو فکر میکنه واقعا. دعوه خوب زدی امروز صبح.
نه بابا چه اینقدر میشه رفت تو جزئیات این داستان، انقدر میشه رفت تو جزئیات.
جالب.
آره مثلا یه نفر بزنه تو رو کشه. خب اگه توی ماشین تویوتا سوار باشی که نرم‌افزارش گوگل ساخته باشه، مسئولیت تویوتاست یا گوگله؟ یه تو که ماشین رو خریدی، این لایبیلیتیه، مسئولیت حقوقی جریان در دنیا که ما هستیم مشخصه، ولی در اون دنیا هنوز این تکنولوژی ها نه الان 10-15-20 سال پیش هم ساخته شده، یعنی ما آماده ایم که بزنیم بریم جلو تو دنیایی که ماشین ها خودکار حرکت میکنن، اما جامعهمون آماده نیست. یعنی این جواب این سوالات رو نگرفتیم و در پیگ جواب این سوالات میتونیم این کار بکنیم، چون اگه از افراد میپرسن اینا، یه چیزی خوبی که ما اینجا داریم اینه که آمار داریم، بعد یه دستگیری تصور خوبی از نظریات افراد داریم، از ملت میپرسن که آیا شما دوست دارید تو دنیای زندگی بکنید که ماشینا خودکار حرکت میکنن و آدمای کمی کشته میشن، آدم کمتر کشته میشن، کمتر صدمه داریم؟ اکثریت غریب اتفاق میگن آره، ولی یه جای دیگه سوالی میپرسن، میگن آیا شما حاضری کلید ماشینتو بدید بدون دستگاه برات رانندگی بکنه؟ با در نظر گرفتن این که خب کلا دنیای بهتری خواهیم داشت، ولی اون دستگاه شاید تصمیم بگیره که مثلا تو رو بکشه، سه نفر مثلا بچه مدرسه رو نجات بده، حاضری اون کلید رو بدی به ماشینه، به اون هوش مصنوعیه؟ بعد ملت حاضر نیستن. یعنی این دوگانگی وجود داره در نگاه شخصی و نگاه اجتماعی، همین دوگانگی در بین بشر هم وجود داره. همین چی میگم، یعنی ماکیاولیتوری دیگه، من و خانوادم و دور اطرافم رو بهشون ارزش بیشتری میدی تا افراد دیگه، و خب اگه خیلی افراطی بشه میشه بیگانه ستیزی و اینا. یعنی اینکه اگه من اقدامی بکنم که خانوادم رو هم نگه دارم و یکی اون برتری ضرر بکنه موجهه، ولی خب دوست داریم دنیایی، از اون طرف دوست داریم دنیایی داشته باشیم که همه دارن فراتر از منفعت خودشون دارن فکر میکنن.
هشتگ فامیلی فرست.
آره دیگه افراطیش همین چیزا سی افراطیش این مافیا و ایناست دیگه. آره. که مثلا میگن مثلا میگن تمام مثلا اون قوم همسایه‌شون و سگشون و بچه‌هاشون رو کشف می‌کشن و توجیهش در بقا نگهداری امنیت مثلا افراد خودمش هستش، به خاطر اینکه این کار نکنم اونا میذارن ما رو می‌کشن. همون دیگه.
یکی نوشته که ببین رام این کار درست نیست، یه مدت اینجوری هستی که تونتون اپیزود میدی لایف میذاری صبح رو با تو شروع میکنی شب با تو، بعد یهو میری دو ما نیستی، دیگه نکن از این کارا. چشم البته نه کوسپر میگه من اگه میشه بابا من سیکیم خیاری میام میسری اپیزود میدم دو ماه افسرده میشم میرم توی بیابونی یه جایی قهر میکنم با خودم و دنیا، نمیدونم کی میخوام آدم شم و درست بشینم پای تمام کارهای زندگی.
هیچ چیز عوض نخواهی شد با تو که ربات نیستی، چیزی بدکار نیست که ملت الان هم یک کتابی پیدا میکنی، یک پادکست دیگه پیدا میکنن، یک کاری میکنه تا برگردی دیگه.
بیا جیسون برای توی سوال خوبه.
کامنت رو میخونم کلن، کل اون کامنت یعنی که مثلا دوستت داریم.
بیا آقا جیسون یکی برسه امام جیسون یه پیشبینی بکن برامون چه رشته دانشگاه بخونی خوبه برای آینده.
یکی شهرسازیه، یعنی همه شهرها قراره بره زیر آب و بگابره و قراره مثلا مهاجرت و جنگ و فلان اینا در پیش خیلی داریم داشت، خیلی داریم خواهیم داشت و اینکه شهر رو بگو مال سکونت برای این افراد. راستی که جا خوندم این بابا که ایلان ماسک یکی از این پروژه های چیزش اینه که یه سری پاد بسازه، یعنی مثل کانتینر بسازه که تمام زندگی رو بتونی ازش انجام بده. یعنی این کانتینر فقط میزنی تو برق و آب و مثلا حتی اگه بیرون مثلا شرایط جوی نامناسب باشه میتونی راسته مثلا زندگی که تو مریخ و ایناست دیگه، ولی برای دنیا خودمون همیشه در نظر بگیری جایی که پناهندگان و اینا، تو دنیا که پناهنده و اینا زیاد باشه، چون میدونم هزار تا پناهنده اینجا هستن، هزار تا میتونه مثلا اون کشور بخره و مثلا اینا رو هم رو هم میتونه استک بکنه، چیز مستقل بسته بندی شده است. مثلا این اون داره اینجوری فکر میکنه در مورد آینده، ولی کلا مهاجرت و جنگ اینا زیاد خواهد بود. و بگو ببین محیط زیست اینا، من میگفتم محیط زیست، ولی مثلا محیط زیست اگه جواب بدم محیط زیست به خاطر اینکه
ببین آخه اینکه مسائل محیط زیست رو از بر اساس چیزایی که من خوندم میدونی، اولا میگم توی کار NGO همیشه سخت، به خصوص جهانی در حال توسعه و کشور مثل ایران و که پارانویا در حد 3 میلیارد و همونجوری که دیدیم چه اتفاقی افتاده برای بچه ها اونجا و همچنان دوست عزیز من و بقیه بچه هایی که تو زندان نیلوفر بیانی، من همیشه فکرم نیلوفر یعنی واقعا جاش اونجا نیستش توی زندان. من هر فرصتی که پیدا بتونم بکنم که اسم اونو بیارم یادی ازش بذارم، چون مردم فراموش میکنن، اون دولت کثیف هم اینو میدونه قشنگ که مردم یادشون میاد. الان چقدر آدم ها دیگه به محیط زیستی ها فکر میکنن، کلی هزار انقدر بدبخت و مرگ و میر و کشتار و سرکوب و زندانی دیگه هستش که اصلا اونا رو دیگه فراموش کردن، یعنی همجور لیر لیر انقدر تون تون سرکوب میکنن که آدم وقت نداره که به اون یکی برسه، با ببینه که ببینه که آخرین سرکوب چی بود، آخرین مرگ چی بود، آخرین قتل چی بود، و آدم ها اصلا خسته میشن، یعنی اصلا روح آدم خسته میشه از پیگیری همه این چیز، و در حالی که کلی آدم بدبخت و انسنت و بهترین آدم هایی که جامعه ما وجود دارن بالا باشن که خدمت کنن به کشور الان تو زندان دارن میپوسن، یعنی این خیلی رو مخم میره.
نه به به و این اتفاقی که برای بهترین افراد میفته، هم برای پدرت هم برای نیروفرین همین نیست، یه حس از خودگذشتگیه، یه حسی هستش که اقدام برای یه دونه امر بالاتر از خوده که چه جالب همین پنل پیشش میشه حرف میزنید که به صورت خالص در افراد وجود داشته باشه، اون افراد چیز میکنن، اون افراد گیر میافتن، یعنی اینکه بی خود نیست که از بین تمام افراد بهترین آدم که بابای تو بود و اتفاق برش افتاد یا بهترین آدم که نیلوفر هستش و اونایی که از اونها کمتر اخلاقی هستن تونستن فرار کنن از اون شرایط، به خاطر اینکه میدونی مثل پاشنه آشیله، اون قدرت این افراد نقطه ضعفشون هم هست و سر اون نقطه ضعفشون گیر میکنن و این محیط زیست میدونی ما خیلی راجع به سیاست و پروپاگاندا و فلان اینا حواسمون پرت میشه که این لوت فرنگ ایرانی که نسلش داره منقرض میشه چه ارزشی داره، و این افراد متمرکز روی همون امر بودن توسط افرادی که درگیر این چیزهای دیگه مثل سیاست و فلان و اینا هستن تو بازی ها کشونده میشن، یعنی آدمای خالصی هستن که درگیر همون امر بودن و اون امر الان رو زمین مونده، یعنی از بین من و تو و حتی خود افراد مثلا خود نیلوفر یا افراد دیگه که دارن نگاه میکنن، کی از همه بیشتر ضرر کرده؟ اون جوز پلنگ ایرانی الان داره ضرر میکنه، این بالاترین ضرر رو اون داره میده، به خاطر اینکه اون اهمیت که شایسته اون هست، اون موجود هستش باید بهش داده بشه، نه داده نمیشه و با هم باعث تاسف دیگه. خیلی کم جای پیدا میکنی از ایران بدتر بشه، ولی روسیه از ایران بدتره از این لحاظ. داشتم همین چند پیش هم میخوندم که توسط این گروهی که اینا رو رصد میکنه، گروه مویتیسی که چیزا رو رصد میکنه تو کانادا، از توسط این عکسای ماهواره ای اینا فهمیدن که یه دونه معدنه، نمیدونم آهنه، چه کوفتیه، سولفوره، چه کوفتیه توی روسیه الان داره انقدر متان آزاد میکنه تو فضا که مثلا پوز همه جا رو زده و مثلا یک عالمه از گرمایش زمین و همون یه دونه معدن تو روسیه داره سبب میشه.
اصلا خواستم همین رو بگم که بزرگترین مسئله محیط زیستی، نکته رو بگم که یعنی بر اساس همه مقاله‌ای که من خوندم، بزرگترین کسایی که مضرن برای کره زمین این چی میگن، این کمپانی ها و کورپوریشن های گنده این که حالا چه دست دولت هن چه خارج از دولت خصوصی، اینان مسئول بیشتر آلودگی کره زمین هن. یعنی این آلودگی صنعتی اگر بهش رسیدگی نشیم، مثلا ما ها خب همه تو رای زندگی ما آقا ریسایکل میکنیم، سعی میکنیم پلاستیک کمتر مصرف کنیم، آقا نیه مثلا داشتن نشون که آقا مثلا این کمپینی که برای نی بود که آقا نی پلاستیکی که نباشه فلان، اصلا یعنی اینقدر ناچیز تاثیرش، میدونی یعنی نیتش خوبه ها، همه باید اون نقش خودمون رو در حد خودمون بتونیم بازی بکنیم که کره زمین سالم بمونه. و از میگم هر چی آدم میتونه دیترجنت ارگانیک تر بگیره تا یه چیزی که مثلا کیمیکال کمتر پس بده به کره زمین، همه اینا موثره. ولی میگم این آلودگی صنعتی اینقدر زیادن، نمیدونم من جوابی هم ندارم، نمیدونم مثلا راه حلش چیه تو سیاست تصمیم گیری.
نکته‌ای که داری میگی یه سری جوانب خیلی جالبی داره، این اول که چیزی می درسته، یعنی هر کی رفته باشه سر کار متوجه میشه که مثلا حالا ما که داریم نگران تو خونه هستیم که مثلا اینو ریسایکل کنیم یا مثلا اون بوتل استفاده نکنیم، میری سر کار میبینی همینجور دارید دارن چیز میز میریزن دور، مثلا آلودگی که تو محیط کاری به وجود میاد. این نتیجه سپلای ساید اکونومیکس، یعنی اقتصاد سمت سپلای چی میشه، خلاصه این دوتا موضوع عرضه، سمت عرضه، موضوع عرضه و تقاضا، اگه روی اون بخش عرضه بخواید تاکید بکنید که قیمت عرضه رو بیاری پایین، همین اتفاق میفته و میاد این چیز میکنه، میاد این همراهی میکنه با یه سری جنرات دیگه سیاسی که خیلی کثیف‌تر از این میشه. یعنی اینکه الان ببین راست، مثلا آمریکا، راست افراطی آمریکا و چپ افراطی آمریکا، خب الان تو سمت چپ یه همین نظری شبیه نظری تو داریم که داریم میگه که آلودگی کمتر بشه و توی جاهایی که بگو توی بخش کاری و بیزنس و اینا خیلی آلودگی وجود میارن، الان خیلی روش تاکید دارن آدم پیشرو که میگن چجوری کم بکنیم. خب بعد سمت راست داره میگه که نمیدونم وابستگی ما به چین و کارهای ما رو فرستادن جای دیگه و اینا. یه دفعه توی این دنیای کووید این دوتا گروه میان با همدیگه همصدا میشن، یعنی اینکه یه نفر میاد چه از طرف راست چه از طرف چپ میاد بحث انزوا پیش میکشه، میگه بیا مثلا اقتصادمون رو ملی بکنیم و اون دنیای نولیبرالی که وجود اومده که در بخش ارز قیمت ها اومده پایین که مثلا با اون سپلای چین رو دفعه قبل روش حرف زدیم، اون زنجیره تولید خیلی درازی که وجود داره از این ور تا اون ور دنیا، از چین دارن پلاستیک میفرستن به این ور مثلا عصب زی از اینا قطع بکنیم، با آدمای چپ و هم میگن آره اتفاقا بیا همین کارو بکنیم و میان همصدا میشن تو این جنگ. خب یعنی چی؟ یعنی که هر دوتاشون میان به یه دونه یه سلت همصدا میشن، یه سلت همصدای ضد لیبرال میشن. این جالبه، من جوابی ندارم، میدونی؟ یعنی که ما بعد از فروپاشی اتحاد جمهوری شوروی تو دنیای زندگی میکنیم که ارزش‌های من و تو و توی این سیچسوری که زندگی کردیم برای این اساس بوده که یه دنیایی داشته باشیم که همه رو به هم وصل بکنیم و این نیروهای دیگه هستن که مادر ما رو الان دور میکنن هستن و آب هم گلالود میشه، میدونی چی میگم؟ یعنی که یکی میاد که مثلا الان ویلادیمیر پوتین الان دارد میگه که من دارم میام با نازی‌ها دارم در اوکراین مبارزه میکنه، میتونه همچین ادعایی رو بکنه. حالا درسته این با توجه به پیشینه تاریخی مبارزه شوروی با نازی هاست خب و اون چیز هاست، و این حسن اینه که یه نفر میتونه فاشیستی خیلی سوار این داستان قرار بگیره و همون کسی که فاشیستی بوده آخر میگیره با حرف مبارزه با فاشیست هم میاد قرار بگیره و سوء استفاده میکنه، و این نتیجه شون نتیجه مسئول ما نیست، یعنی که نه محیط زیست بهبود پیدا میکنه نه وضعیت ملت پیدا میکنه، وضعیت معیشتی در تو جمع شوروی رو ازش مثبت بکنم. میدونیم که چه فلاکتی بوده،
بحثی که دیوایسیف شد و اینکه بین اونامش اختلاف میذاره، اینا یکی اینجا پرسه نظر جیسی در مورد اسکپتیک چیه، یا اپیزود داشتم اون یارو اومده بود اسکپتیک.
آره
یو اسک می اکسلنت اکسلنت کوشن، یادم خیلی هرست در اومد دست این یارو که اومده تو پادکست
یه مقداری. آره اصلا که من توی دنیای قبل از این اینترنت 2.0 3.0 نه اینترنت امروزی بود، موقعی که میشستیم اینجوری تایپ میکردیم، من اصلا وارد صحبت با کسی که صورت نداره نمیشدم، یعنی یکی که صورتش معلوم نیست، اسمش معلوم نیست، میگم اصلا ماهیتاً طبیعت این چیز این بحث هیچ معنی نداره. ولی خب توی دنیا یه خورده من نظرم رو عوض کرد، به خاطر اینکه برای نفر میتونه حرف میزنه، میتونه از موضوع خودش در لحظه دفاع بکنه و چیز بکنه، بیاد جواب پاسخگو باشه. منتها خب نتیجه، ولی خب این آدم به حال فرض کنم آدمه، شاید حالا از اون ور یه دستگاه باشه که در صدای آدم در میاره، میدونی چی همون نمیدونی که کیه اون پشت. ولی خب نکتهش اینه که یه دست میذاره رو چیزایی که هر سال آدمو در بیاره. خب تو آمریکا ما چیز داریم به اسم on the lips، یعنی که پوز لیبرال بزنی. خب و اون on the lips یکی از نیروهای محرک خیلی بزرگ جنبش ترامپ بود، یعنی همین که هرس لیبرال در بیاری خودش مقصوده، وسیله هم حتی نیست، یعنی تو اگه تونستی یک هرس در بیاری، حتی یه حرف زده زن بزنی، یه حرف زده در قدیت ها بزنی، هرس چند نفر در بیاد، چند نفر من فرصت قرار میگیرم. من فکر میکنم به سادگی همین جبهه گیری یه شخصیتی مثل سکپتیک، ببینین آدم نیست هنوز، یعنی هنوز یک ست حرف SKT فلان فلان با یه عکس با یه دستگاهی که ما صدا میده. یعنی اون جبهه بندی میگم، گفتم که انسان ها جایز احترام هستن، ایده ها جایز احترام نیستن. میدونی این یه خورده آبو گلولوت میکنه، این الان اصلا آدمه، مثلا آدم جلوی بشینه میدونی چه برخورد میکنه، ولی یه دفعه چه برخورد میکنه، ولی حالا فرض بکنیم یه آدمه، میتونم اینجا حد بزنم که خودش احتمالاً میفهمه این حرفی که میزنه اشتباهه، یعنی فکر نمیکنم از جایگاه کسی قرار میگیره که نظر مخالف خودش رو دقیق مطالعه نکرده باشه، اگر همچین چیزیه که خب راحته نمیدونه، ولی بدترش اینه که میدونه، یعنی میدونه که چه میدونم زنان راننده های بهتری حتی شاید باشن، مثلا یکی از حرفاش بود، ولی با وجود
اون میگفت بدترن دیگه، همین میگفت بگو که آقا راننده های زن بدترن و اینا، ای اصرار
با وجود این اینو اصرار میکنه. این نیت یه دفعه میاد اضافه میشه به جریان، نه فقط این موضوع که داره چی میگه، یعنی با نیت داره یه چیزی میگه که میدونه اشتباهه برای جبه جب کردن در آنامه اون داره. بعد اینجا زیادن اینجا بگو میری مثلا میری یارو داره کاندیدای چمنم نماینده House of Representatives توی یه دونی ایالت دهکوره تبلیغ بیذاره اینجا به تفنگ داره میگه میرم واشنگتن دی سی کیو کیو، بعد با تفنگش و اینا و پرچم آمریکا پوشش و اینا داره چیکار میکنه، داره هرس لیبرال رو در میاره، میترسونتشون، آنها میان بهش رنگ میدن پوشش قرار میدن. یعنی این نوع برخورد، این نوع استراتژی برای من آشناست، برای ما اینجا آشناست، فقط در محیط فارسی زبان شاید یه خورده تازگی داشته باشه.
و فقط یه بحث که قاطی میشه توی آدمایی مثل سکپتیک که آدمای یه بحث خیلی بحث سخت و گلالودیه، خیلی خاکستریه بحث آزادیه بیان که ما هزاران دفعه کردیم و همش هم عقب جلو میشه و خیلی هم پیچیده تر میشه تو دنیای وب و اینا، و بعضی ها فکر میکنن که این مثلا برگرده که بگه آقا زن ها راننده های بدترین، مثلا یه شجاعتی کرده که آزادی بیانش رو مثلا محق از آزادی بیانش استفاده کرده، که میگم ولی با اون نالجی که آقا تو داری یک پیش قضاوت یا یک پرجودیسی میکنی بر اساس یک عقاید سنتی محافظه‌کارانه قدیمی، نه بر اساس فکت نیست، پس داری یه چیز شخصی و دلی خودتو جنرالایز میکنی به یک ملت و یک جامعه، حالا چه در مورد زن، چه در مورد اقلیت، چه مرد، چه هر چیزی. یعنی به نظر من این خیلی کول نیست که فقط به خاطر آزادی بیان تو به یه سری چیزای بیان که بقیه بگن ایول چقدر باحال که تو جرأت اینو داشتی که این حرفو بزنی. چه حرفی؟
درسته درسته. این مشکل، این مشکل نتیجه یک اتفاق دیگه است. ببین ما توی حالت قبیله‌ای که بودیم یه کنش اجتماعی داشتیم، توی شهری که افتادیم یه کنش اجتماعی دیگه ای داریم، و الان تو دنیا که یونیورسال شد، تلویزیونی اومد یه چیز دیگه، بعد اینترنت الان باز یه چیز دیگه. یعنی این پیشرفت خوب، مثلا اگه مثلا مغز مثل عضله باشه، اون تمرین هوشی هم رو ببینیم، یعنی اینکه تو بعد یه آدم از حالت قبیله بیاری با انسان امروز مقایسه بکنی، میتونی قشنگ تفاوت رو ببینی که توی اون زمینه اجتماعی که هستش وقتی افراد قرار میگیرن، چیزهای مثل علوم اجتماعی و هنر و فلسفه و نمیدونم سیاست و اینا به وجود میاد که توی اون حالتهای قبلی وجود نداشته. و این حالت دنیای امروزی، این داستان آزادی بیان که به وجود اومده، نتیجه این تغییر ما از دنیایی که داریم با هم تو مطبوعات تو اینا با هم دیگه بحث میکنیم تلویزیون، به دنیای خیلی سریع عقب و جلو شدن مذاکره اینترنت، مذاکره که نه، مناقشه اینترنتی هستش که داریم. و اتفاقی که میفته اینه که ما توی اون دنیا قبلیه که روزنامه و تلویزیون رو اینجوری داشتیم، وقتی که با مسائلی مثل مسائلی که من اینو خیلی کلی میگم، بهش میگم فاشیسم، ولی خب ناهنجاری هایی که ضد ارزش هستن، اینا رو ما توسط اجتماع به حاشیه روندیم. یعنی که مثلا تو برداری به چه میدونم یه کار غیر اخلاقی انجام بدی، نه بابات میگن که نکن آقا جون، بعدم که بزرگ شه بری تو اجتماع بکنی، میگن مثلا افراد شانت میکنن، این چی میگن، افراد میگن که تو رو به حاشیه میرونن. و خود این ترکیبش با میل فرد به اینکه با جمع باشه، با افراد باشه، آدم خوبی باشه، آدم اخلاقی باشه، و یه جوری که ما این فاشیست رو به حاشیه روندیم که در حاشیه زندگی میکرد. خب ولی فست فورد میکنی، اون نسل ها میمیرن، آن نسل های جدید میان، و توی این حالت جدید یه دفعه زیر در تحت لوای آزادی بیان، افراد بیانی رو میکنن که توی اون حالت قبلی بهش نگاه منفی میشد، و میگن تحت لوای میگن که آقا من دارم دفاع میکنم از آزادی بیان. و حتی افرادی که همچین قصدی هم ندارن به اشتباه به این موضوع کشونده میشن. من چی میگم؟ یعنی اینکه تو اگه فردی رو داری میبینی که صبح تا شب هم مقامش اینه که آهای نمیدونم اون آدم مثلا ترانسجندر مثلا برخوردی کردش که با یه نفر که بهش مثلا به اشتباه گفت مرد یا زن، یا اون آدمی که نمیدونم اقتصاددان فلانه اون بر چیز اون نگاه اقتصادی پیشش اشتباه در اومد، ولی ارزش های اون آدم همون ارزش های توه، من از اون آدم دارم صحبت میکنم که به این اشتباه به جبهه این فاشیست، یعنی چه فکر میکنه داره از آزادی بیان دفاع میکنه. ولی در اصل جاده مثلا بزن مثلا جاده بازکن، راه بازکن فاشیسمه، خوش های فاشیست نباشه. به ما راههایی رو بستیم که اون راه ها رو داره باز میکنه به اسم آزادی بیان. باید وقتی که فاشیست از که میبینیم توی شارلوتسویل زدن کشتن، توی شیشانبیه که الان دادگاهش هستش که مثلا یک بسیار مهمیه الان توی آمریکا، شیشانبیه تونست سوار تویتر ترامپ بخواد افراد جمع بکنه حمله بکنن به کاخ سفید تو آمریکا، جاده باز جاده ای که حتی بخش از این جاده ای که این داره راه میره رو این نگاه غلط دفاع از آزادی بیان چیز کرده، سوار اون موج شده. و این نتیجهش بیان بیشتر نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگه بیان رو داریم بخواه بهش طبعات و مراتب رو قرار بدیم، مراتب رو حرف میزنیم یه چیزه، یه روزنامه رو ببندن یه چیزی هست.
آره دیگه، وقتی که در رو باز میشه برای آدم های افراطی، به خصوص حالا بگیم حداقل تو کیس آمریکا مثلا ریپابلیکن های افراطی، حالا ریپابلیکن مادریت هم داریم، ولی این ریپابلیکن افراطی الان همین دادگاه هست که نگاه میکنی، سوپریم کورت و داستان رو ورسز وید و اینکه زنان حق ابورشن ازشون گرفته میشه، خب خیلی وحشتناکه. خب میدونی دقیقاً اون چی میگن، unintended consequence، یا اون عواقب
غیر مترقبه، باری کلا. و این عواقب غیر مترقبه است برای افرادی که ارزش های منوتو رو دارن، و من از اون افراد حساب میکنم. ببین دو دسته شدن، درسته؟ اونی که انجیل دستش گرفته ملت تو ایران خیلی آشنام، برادران ارزشی و از این حرفا. اون که داره میگه بیا جون بچه ها رو نجات بدیم که سرق سپخین رو بگیم، سپ جنگی بگیم ازشون، اون بحث جداست. ولی اون که داره میگه که من به خاطر اینکه نمیدونم سرباز بازادی بیان هستم میخوام که از این دفاع بکنم، شاید نیت خوبی داشته باشه، ولی نتیجهش در ادامه راه میبینیم همین میشه که به بیان بیشتر نمیانجامه، به آزادی بیشتر نمیانجامه. اگر حمله میکنن به کاخ سفید برای اینکه جلوی پروسه تایید انتخابات رو بگیرن، این بالاترین ناقض آزادی بیانه، چون بالاترین بیان اینه که تو حق تعیین سرنوشت سیاسی تو داشته باشی. یعنی که اگه سری پروسه ما وجود داریم تو آمریکا که دارن ملت رای میدن و این برنامه با تمام نقصاش میتونیم بگیم دموکراسی مستقیم بهتر، ولی حالا همین چیزی که داریم و اگه یه نفر داره جلوشو میگیره، اون نقض آزادی بیان خیلی بالاتر از اینه که یک آدم خاص مثلا توی دونه مغازه فرض بگیریم که مثلا ترانسجندر هستش داره داد میکشه سر یه نفر دیگه که تو چرا مثلا گفتی هی نگفتی شی. خب اون من دارم میگم اینا مراتب داره، اون آدم تحت فشار شاید برخورد غیر اخلاقی کرده باشه، ولی کلا یک تبعات خیلی محدودی داره، تبعات اقدام به کودتا علیه دولت ایالات متحده آمریکا و بگو چیز کردن در هم زدن نظم انتخابات خیلی مرتبه بالاتری داره و ما باید بتونیم فرق این چیزا رو ببین جفتش اشتباه ها، ولی تو صبح پا میشی تا شب میخوابی هم غمت اینه یا اونه. ببین ما یه سری آدم ها دور و بر خودمون داریم که صبح تا شب دارن میگن که اون بلک لایفز مدر سنگ پرت کرد، اون ترانسجندر زده بی اخلاقی کرد، اون عقیده مذهبی نام فلان کاری کرد. یعنی اینکه انکدوت موارد خاص میگیرن و این خصوصیت جناح راست ها، یعنی این جناح پیش رو ناوری میکنه و جناح راست چون اصلا اسمش محافظه کاره داره محافظت میکنه از چیزهای دیگه، اصلا ذهنیتش شکل نیافته در حالت پیش رو که نظم جدیدی به وجود بیاره که بهتر از نظم قبلیه. ارزشش برای این ساخته شده که محافظت بکنه از نظم کنونی و حتی بره عقبتر نامحافظه کاری یه سری ارزش هایی که الان در از این میاره رو دوباره بازآفرینی بکنه. و در اون قالب میبینیم که توی همون قالب آدم هایی که با ارزش های پیش روی ما هستن میان توی اون قالب محافظه کاری و نامحافظه کاری قرار میگیرن و نیروی محرک جامعه. ما الان داریم اهمیت میدیم که به این که حق سقط جنین رو میگیرن در صورتی که یا نمیگیرن، یعنی این که بحث و سطحش رو پایین آوردن، در صورتی که الان به نظر من مهمترین موضوعی که الان همه ما باید بهش فکر بکنیم اینه که اوکراین برنده جنگ بشه. یعنی این که ما اگر الان پاشیم بریم مبارزه بکنیم برای حق سخت جنین زنان که ما 40 سال 50 سال پیش آمریکا حلش کردیم، این یک پیروزی فاشیسمه، به خاطر اینکه این نیرو به جایی که بره جایی که باید داره میره جایی داره میره سنگری که ما از دست دادیم و دوباره باز به دست بیاره. ببین چی میگم؟ و بسیار مهمه که روسیه
ولی بابا اصلا اینجا خیلی نمیدونم، من نظر خیلی خاصی ندارم، خیلی مطالعه ندارم در مورد اون داستان روسیه و اوکراین و یعنی ناامیدم به اینکه اوکراین بتونه روسیه رو با اون قدرت شکست بده، ولی باید ببینیم خب. که چی میشه.
ببین ما یه خود چیزی هم هستیم، ما پیش میگم لیبرال چپ اینا کلمه درست نیستش، ولی پیش رو خیلی بهتره. من فکر پیش رو همیشه بازنده های خوبی هستیم، یعنی این که بوازیم یه جریان و بعد موضع اخلاقی بگیریم که آی ما باختیم و یه آدم های خوبی هستیم خیلی جای راحتیه برامون. گفتمان پیروزی برامون سخته، ولی گفتمان پیروزی برای جناح راست متحد همه گفتمانه. یه خود ما یاد بگیریم
راست میگی.
اوکراین باید برنده، اصلا سوال نیست که برنده میشه یا نمیشه. یعنی ما این رئالیسم و محاسبات و اینا یه چیزه، ولی تو بری الان نظر افراد اوکراین رو ببینی، اوکراین چون نظر سنجی هستش، اوکراین کشور دموکراتیکه، اون سطح شفافیتی که در روسیه وجود نداره اونجا وجود داره. ما میتونیم بریم الان ببینیم چی داره. از افراد روسیه که سوال میکنن، از اوکراین که سوال میکنن شما جنگو میبرین یا نه، اونا 90% میگن ما جنگ رو خواهیم برد. من و تو شد تو کلا گفتی میگه چه نه، ولی خب بحث اصلا اینه که میبرن نمیبرن، بحث اینه که باید ببرن، به خاطر اینکه تبعات باخت اوکراین و روسیه در این روس و پیروز شدن و میگم بردن، منظورم بردن از نوع کلاسیکا، یعنی اینکه اوکراین باید سیاست آینده روسیه رو تعیین بکنه، یعنی روی کرده بعد از پیروزی اوکراین باید روسیه رو تغییر بده. و پیروزی اوکراین، من دارم میگم ببین چیزی که الان متاسفانه به وجود اومد، به وجود نیومد اونجوری که میخوام. البته بایدن خیلی خوب عمل کرده، خیلی سریع متحد کردن اروپا و روی کرده خیلی درست داشته در مقابل در قبال اوکراین و خیلی تحریم هایی که سریع اومد پایین، البته همش نه هنوز داره نفت، متاسفانه نفت روسیه داره میخرن و این دیگه این به خاطر دولت لیبرال ماست که به هر حال اقتصادش برای این اساس رابطه به وجود اومده بعد بر اساس خریدن اون سوخت ها هستش. ولی حالا اگه اون اگه نفت هاشو زیاد نگاه نکنیم و به کلیت قضیه نگاه بکنیم، این اتحاد جهان بر علیه در جبهه فاشیست روسیه خیلی مهمه، به خاطر اینکه در یک سمت ما حقیقت رو داریم و در یک سمت دیگه پروپاگاندا و دروغ داریم. میدونی اگه از ولادیمیر پوتین بپرسن که تو واقعا الان فکر میکنی که تو داری با فاشیست مبارزه میکنی و تو آدم پیشروی هستی، شاید حتی تو ذهنش هم بیاد که من اون آدم حالم خوبه این جریانم. ولی و چجوری توجیه میکنه؟ ببین روسیه انقدر پروپاگاندا داره، 5-6 کانال داره. میگم من خیلی شک سعی میکنم نگم جایی از ایران بدتر، ولی روسیه از ایران بدتره از این لازم. پنجش پروپاگاندای قدرت باخت پول زیادی تری هم داره، در ایرتی داشته باشه، ولی پروپاگاندای قوی روسیه صبح تا شب داره دروغ میگه ملت. توجیهش اینه که خودشون شاید نگن، ولی من این ذهنیت خیلی ساده، من این ذهنیت رو به تو میگم. توجیهش اینه که دنیای غرب دروغ میگه ولی الا تنگار در میاره، میگن ما اخلاقی هستیم، راستگوی واقعی ما روسیه هستیم، ما با نازی ها جنگیدیم، ما اروپا رو چیز کردیم، نجات دادیم، نه آمریکا که الان هی داره میگه که ناتو و فلان و ما نگهبان اروپا هستیم. نه نه نه، اونا دارن نفت میبرن، اونا دارن دروغ میگن، ما داریم درست میگیم. ما جایگاه واقعیمون اینه که رهبر دنیای آزاد باشیم، ما این که الان داریم توی اوکراین با ناتسیا داریم مبارزه میکنیم. نمیکنن، ولی حرفشون اینه. و اگر دروغ میگیم خیلی هدف اصلی رو توجیه میکنن، به خاطر اینکه ما با دروغهای دنیای غرب داریم مبارزه میکنیم. خب همون نگاه رو شاید من هم داشته باشم، یعنی که تو بگی یه سیاست مدار آمریکایی داره دروغ میگه، منم شاید میگم آره بابا این رو دروغ میگه، ولی دارم میگم این کوشش ما برای اینکه بهتر بشیم، یعنی این پروسه قانونی مطبوعات اون کسی که اون سیاست مدار یا اون مسئول رو وادار میکنه که مسئول تبعات گفتمانش یا رفتارش باشه، ما رو بهتر از روسیه میکنه. در اونجا پارلمانی نیستش که به پوتین بگه چی بگیم. یعنی حتی اگر ما به عراق حمله میکنیم، سازمان ملل و سنای آمریکا و اینا میان سوال میپرسن چرا حمله کردی؟ اون سوال پرسی دیگه اصلا نیست اونجا. فرق ما اینه.
آه خلاصه داستان به گاییم دیگه. یا نیسته.
همون. اگه قبول کنیم به گاییم، خیلی تبعات تاریکی داره و اصلا روی کرده درست نیست که بگیم بکنیم. روی کرده درست اینه که ما پیروز خواهیم شد.
بفهمم.
این نگاه تاریخی، حالا هم مارکس داشته هم یادم میره ویتگنشاین چی بود، هگل بود، کانت، نمیدونم اون کدوم اینا بود تاریخی، یادم میره، همه رو با هم قاطی میکنیم اسم آلمانی، کدوم خیلی مثلا نگاه تاریخیه. خلاصه این نگاه تاریخیه که تاریخ
هگل بود
فکر کنم که تاریخ خیلی همچین تعیین کننده رفتار ماست. اگر اتفاقی تاریخ پشتمان هستش تعیین میکنه داریم چی کار میکنیم. اون یه خورده از اون رو ما احتیاج خواهیم داشت همراه کنیم با این نگاه ارزش لیبرالیست، ارزشه که اینکه ما بهتریم، نگاه اینکه ما بهتریم، هی در راستای اینکه نه مثلا هی بی‌طرفی بگیم نه همه عین هم هستن لا 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 لا، نه بابا ما بهتریم، ما پیروز خواهیم شد، به خاطر اینکه ما باید پیروز بشیم، به خاطر اینکه اگر روسیه در اوکراین پیروز بشه، یعنی این که یعنی این چی؟ یعنی این که تمام کشور دیگه دنیا شروع میکنن. اینی نگاه میکنه که چین 100% به تایوان حمله میکنه، درگیری در کشمیر و هند و پاکستان و اینا، خیلی مثلا بنگلادش و اینا در میگیره، بخشی از آفریقا خیلی، یعنی دنیامون با آتیش کشیده میشه. دنیا اگر این نیروها عقب نگه داشته شدن، نیروهای فاشیست، به خاطر اینکه دولت آمریکا در جنگ جهانی دوم این جبهه برد، اون جبهه باخت و همه اونا دیگه عقب نگذاشته بشن. محل بعدی این که آیا دوباره ما اونا شکست میدیم و عقب میرونیم، یا اینکه آدمش نیستیم، برمیکنیم تو لاک خودمون و دنیا دوباره درگیر ناسیونالیسم و ناسیونالیسم، فاشیست ناسیونالیسم افراطیه دیگه، درگیر اون موضوع میشه. و جواب این در گروه اینه که ما ببریم در اوکراین.
آقا ما پیروز میشیم، خیلی راحت جیسون،
ما پیروز میشیم. آره
بفرما. آه یه سوال یه که کرده خیلی جالبه، نوشته What would you do if you're given a chance to do only one thing whatever you want without absolute zero consequence؟ یعنی کاری اگه میتونیسی بکنی و هیچ کنه عواقبی نداشته برای چی بود؟ من همیشه میدونی یه فانتزی داشتم که آقا خامنه ای از دور با یه سنایپر دارم میزنم وسط یه سخنرانیش.
آره منم یه بار روزنامه‌نگار بودم تو تهران، بعد شرکت مطبوعات انگلیسی درمان بود، بعد دیدی که میفرستن آنها ما رو همه جا، یا ما رو فرستادن سخنرانی خامنه ای، بعد اون سکوه مطبوعات بودن بر اونجا بود، بعد هم فکر داشتم میکردم این چقدر فاصله اون کمه. ولی بهتره که آدم اون احساسات خوش کنار بذاره و نگار بالاتر.
آره این میگم یه فانتزی چیزه، واقعیتش اینه که
بشه بدتر خواهد بود.
آره عدالت برسه، چون اونجوری مارتر میشه، هیرو میشه، اونجوری کشته بشه به هیرو تبدیل آره. میشه اینا.
آن بعدی برای انتقام جویی اون آدم قبلیه بدتر خواهد
آره.
بود.
نه تایختش اینا با تو دادگاه به عدالت برسن، زندان بپوسن، یعنی
که بعد که کل مملکت با هم بره جلو و اونو فشار.
برای داشتیم فقط یه بازی آزمایش با این سوالی داشتیم آره. یه فانتزی بازی میکردیم.
نمیدونم، ببین خیلی سخته برای من، شخص من خیلی سخته، چون که کلا هر کاری که دلم میخواد میکنم زیاد به عواقبش فکر میکنم، بیشتر به اخلاقیاتش فکر میکنم که اصلا این کار درسته یا نه. بعد اگر عواقب بدی هم داشته باشه گورو باباش بعد بزن ببین بکنه. میتونم بگم خب احتمالاً مثلا خفن چی هم یکیش که مشخصه، اگه این کانسیکوینس باشه، کانسیکوینس فقط تبعات، تبعاتش فقط اجتماعی نباشه و بدنی باشه، خب خفن ترین دراگ چیه؟ مالی و هروئین و اینا رو همه رو قاطی میکنم، اکسسی اینا رو یه خربار میزنم، اسید و اینا، بقیه تبعات نشته باشه دیگه، پیش فرض اینه دیگه، و مثلا زنده از اون برش در بیام. خب آره این یک داستانه، میرم هروئینی میشم بدون تبعاتش، بعدم دارم زنده میمونم دیگه، چه میدونم، بالاترین لذت هر چی تو باشه دارم فکر میکنم.
ببین این سوال بعدی هم، چون بحثی که من توی که مهمونم جدیدن خواهم کرد، تو با اختلاف عقیده یا خانوادت که عاشقشونی و نمیشه حذفشون کنی چیکار رو کرد به نظرت؟ یعنی جدای از استقلال، مخصوصا مذهب و سیاسی.
ببین نکته اینه که من جواب این سوال رو برای خودم تو زندگی خودم چیز دادم که حذفشون کردم. این من مشکل با این دارم، با این سوال دارم، این نمیشه.
من ولی خیلی برعکس تو هم، من اصلا انقدر وابستم با خانواده، من اصلا زندگی مامان و برادرم هم، یعنی انقدر و سگام، یعنی انقدر برام مهم من اینا.
جواب تو بهتر باشه برای موضوع چه تو چه
برای نه جفتمون دیدگاه مختلفی دارین، جواب درست اشتباهی نیستش دیگه، تو یه جور آپرینگ داشتی، خانواده تخمی داشتی.
بله دیگه راحتت کنم.
من بدبختی منه که من تو پرقو با کلی عشق لوس شدم، کلی زندگیم از اون عواقب دیگه برای من داشت، میدونی که من تو زندگیم خیلی یه سری دیسیپلین ها و درس هایی که با تو جوانی بیشتر میگرفتم نگرفتم، بخاطر اینکه اون راحتی که داشتم.
بله ولی خب با اختلاف عقیده در خانواده چی کار میکنی؟ خب این ناهنجاری مخصوص خانواده است، به خاطر اینکه افرادی هستن که انتخابشو نکردی. اگر اختلاف عقیده داشته باشی با آدمایی که انتخابشو میکنی، خب اونی که باش اختلاف عقیده داری یا باش مباحثه میکنی یا باش هنگر چی میگم باش هم نشینی نمیکنی. ولی چون نمیتونی از خانواده آدمایی که انتخاب نکردی، یعنی شاید اسکلترین آدمی که تو بتونی فرض بکنی در دنیا بابات باشه، چیکار کنم حالا؟ مگه چی خیلی ببینمش که نگاش نمی کنم، ولی حالا بابامه چیکارش کنم حالا؟ چی با بزن برو حذفشون کن برو تعقیب نمی کنن. میدونم این حرفم خیلی جنجالیه، یعنی اینکه نیست خانواده خیلی همچین مبنای ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی سنگینه و خیلی نهادین است اینا، به حرفی که ضد خانواده باشه یا یعنی مثلا چیز میشه. بعد از این موضوع این راستگراها تانکو بول میبینن که مثلا میگن اونا پیشرا ضد خانواده هستن، ولی بحث ضد خانواده نیست، بحث ضد ساختارهای هستن که درشون نقش فردی مورد ظلم قرار میگیره. و اون ساختار اگه خانواده باشه، بله خانواده هست، چه اگه اون ساختار
برای من همیشه خیلی چی جالبه اون آدمایی که چند فهم مثلا یه دوستم بود مثلا که آدم مذهبی بود، بعد یه روز بعد از سکس پاشده بود و دیگه مذهب رو گذاشت کنار و اینا. اتام دوستمون از عرفان که قرار باشه اتام دوباره صحبت کنه تو پادکست، اتام بعدش هم یه دختری قرار باشه صحبت کنه، اونم همچین تجربه شبیه اینجوری داشت که یعنی تمام زندگیش خیلی مذهبی و معتقد اینا، بعد یه سویچ روشن شد و الان اصلا کاملا لایف استایلش فرق کرده. و ولی اون مثلا رابطهش هنوز خوبه با خانواده، با اینکه شاید خانواده یه ذره مثلا اگه مثلا عقیده داشته باشن یا نه. یعنی اینا خیلی برای من جالبه تو دنیای امروز. خب آدما که دارن شجاعت بیشتری پیدا میکنن که استقلال فردی و شخصی داشته باشن و دنبال عقاید و آرمانهای خودشون برن، ولی خب به خاطر فرهنگای بعضی وقت سنتی و محافظه‌کاری که دیدیم اکستریمش اینه که سر بچه‌هاشون رو میبرن، یعنی نمیدونم از این کارهای وحشتناک میکنن که اصلا آدم باورش نمیشه داره توی قرن 21 داره این اتفاقا میفته. ولی برام همیشه این پروسه خیلی جالب میدیم ماها، چون فکر میکنم من و تو فکر میکنم از یه سن خیلی پایینی هم یه حالت مثلا هیچ آدم سپیریچوال چیزی نبود، ایتیست انگار مثلا نهادینه، مثلا سن خیلی پایینی برام خیلی حل شد این مسئله خدا که اصلا چه وجود داشت و چه نداشت شدن به تخمه مثلا فرق حال زندگی من نمی کنه اصلا این موضوع. و هیچ وقت درگیر این چون میدونی وقتی که لمس کردیم ماهایی که مثلا تو آمریکا بزرگ شده اومده میفه ایران و با کتک میخواستن به زور به ما قرآن رو یاد بدن و دینی و عربی و فلان شیرفهممون کنن این چیزا رو، آدم اولی فکرش که معلوم من نمیخوام اینو یاد بگیرم، این چه کس شیری که با کتک میخوان به زور بکنن دو قلقه من
محتواشم آخه خواب چیزه، اصلا محتوای دینم مشخصه که چه افتضاحیه، یعنی که هم یک نظام ارزش، یعنی هم اون بخشش که دنیای واقعی رو ما توصیف بکنه بجوکسچه، یعنی داستان پیدایش و روح و زمان و همه این چیزاش بدکسچریه، هم اگر که مسیح اینجوری زیادن به اون نگاه به اینجوری نگاه بکنیم که نه اینا قصه است و داره یه سری اخلاقیات به ما یاد میده و نباید اونو لیترال چی میشه، یعنی اونو دقیق نگاه کنیم، یعنی مثلا داره میگه که مثلا چه میدونم یه داستان نو، نه اون اتفاق نیفتاده، یا مذهبی من شده ببین بگی نه منم قبول دارم دنیا رو آبر نداشته و که تمام حیوان مثلا کشی نشدن، ولی من از این درس اخلاقی میگیرم. حتی که درس های اخلاق این نگاه رو هم اگر بخوایم بپذیریم باز مشکل هست، بخاطر اینکه درس‌های اخلاقی ابراهیمی افتضاحه، همش سر از بحث تعظیم، بحث اسمش دیگه روش اسلام دیگه، بحث اگر درس اخلاقی این که از درخت حکمتون سیب نخوریه، یعنی مثلا یعنی اون توی اون داستان خود اون داستانی که هستش اگه شیطان داره به حوا میگه که اون سیب بخور، شیطان هم خوب است به خاطر اینکه داره میگه که مبارزه کن با این نیرو گندهه و باید با اون مبارزه کرد و این درس‌های اخلاقی خود مذهب نمیتونیم بگیریم چیزون. برای همین من یه خورده بیامش بعد توی این سوالی که پرسیده نمیشه حذفشون بکنی، میتونی باشون مقابله بکنی، میتونی باشون درگیر بشی و موضع خودت رو ابراز بکنی، هم در موضوع مذهب هم در موضوع فلسفه و تبعاتش به جون بخری، ولی اعتزا نداشته باشی که افراد تغییر کنن، افراد تغییر نمی کنن.
من اینم واقعا بعد از یه عمر اینو واقعا کاملا لمس کردیم. آقا بچه ها دارم میگن جیسن نسخ شده، جنسش تمام شده، بنزینش تمام شده دیگه، آقا کم کم ببندیم، یه ساعت شد، منم شاد
دارم، یه ساعت شد واقعا.
آره دمتون گرم بچه ها، بازم از این لایو ها میذاریم براتون هر از گاهی که بیان اینجا با هم دیگه یه گپ بخوام چیز کنم، میگم سیستم حتی تصویری شما رو بیام یه لینک بدم که بیاین اونجا دیگه تصویری میتونیم ما جوین شین. و یه اپیزود میخوام دوباره در مورد خداحافظی ها درست کنم، اگر گوش نکردین اپیزود 44 و ببخشید برام توی تلگرام از داستان خداویزیتون بفرستین، لطفاً چند دقیقه بیشتر نشه. t.me/mastiorasti لینکش هست معمولاً همینجا تو توییتر و اینستاگرام و جای دیگه. دیگه همین دیگه، میبینم جیسن، موضوع خوبه باش. چاکس بچه ها، مرسی که همراه هم بودین، دمتون گرم واقعا. ببخشید اگه نتونستیم همه کامنت ها رو بخونیم، ما هنوز دیده توی موضوع خیلی سخته چون زیاد میگذره کامنت ها، سخت همشون رو خوندن.
آره خیلی هم زود گذشت، خیلی حال دارم.
آره حال دارم. برو با بود برو جوینت رو بکید دمت رو بکید
شدن تبتیل و خاکستری مثل یه شنبه شدن. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعک. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالون. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر دور.